با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، شما همراه ما هستید در ایستگاه 19 از رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در غروب دوشنبه برای اون دسته از شنوندگانی که البته از ایران شنونده رسانه خودشون رادیو فردا هستن، در 12 روز از خرداد 1404 خورشیدی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این دوشنبه بهاری. اجازه بدید پیش از این که بریم و شنیدنی های این برنامه خبری و تحلیلی نیم ساعته رو با هم مرور کنیم و بشنویم، تازه ترین خبرها رو سراغی بگیریم، این بار از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که ایران مخالف ایده تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای نیست، ولی این طرح به هیچ عنوان نمیتواند جایگزین غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران شود. در چند روز گذشته گزارش‌های درباره طرح تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم و صدور آن به کشورهای مختلف منتشر شده تا از غنی‌سازی اورانیوم به ویژه با غنای 20 و 60 درصد در خاک ایران جلوگیری شود. تهران غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران را خط قرمز خود اعلام کرده و میگوید آماده همکاری با دیگر کشورهاست، ولی از این سیاست عدول نمی‌کند. بر اساس طرحی که گفته می‌شود در پیشنهاد مکتوب آمریکا به جمهوری اسلامی هم گنجانده شده، چندین کشور عرب منطقه، ایران و آمریکا با تشکیل کنسرسیوم هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم را در کشوری به غیر از ایران انجام می‌دهند و اورانیوم غنی شده به نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف منتقل می‌شود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در سفر خود به قاهره گفته که تهران توافقی را که جمهوری اسلامی را از به گفته او فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز محروم کند نمی‌پذیرد. آقای عراقچی گفته که با تاکید بر اینکه ایران به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نیست، غنی‌سازی اورانیوم را حق جمهوری اسلامی دانسته است. مایک هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل با انتقاد از تلاش پاریس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی گفت فرانسه در صورت اصرار به این موضوع میتواند بخشی از سواحل جنوبی خود را به این کار اختصاص دهد. قرار است فرانسه به همراهی عربستان سعودی در روزهای آینده با برگزاری یک نشست بین المللی در مقر سازمان ملل در نیویورک بار دیگر بر اهمیت راه حل دو کشوری برای بحران خاورمیانه تاکید کند، سیاستی که با مخالفت دولت اسرائیل روبروست. اسرائیل روز جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را به پیگیری یک جنگ صلیبی علیه اسرائیل متهم کرده بود. دور دوم گفتگوهای صلح روسیه و اوکراین به میانجیگری ترکیه در استانبول پایان یافت. ولادیمیر مدنسکی رئیس هیئت نمایندگی روسیه از توافق برای تبادل کودکانی که به دلیل جنگ از خانواده‌هایشان جدا شدند خبر داد. این مقام روس همچنین اعلام کرد که هفته آینده گروهی از اسرای جنگی بر اساس طرح 1000 در مقابل 1000 مبادله می‌شوند. به گفته ولادیمیر مدنسکی همه اسرای زیر 25 سال مبادله می‌شوند. همچنین روسیه آماده است با اجرای یک آتش‌بس مختصر اجساد 6000 سرباز اوکراینی را هم به اوکراین بازگرداند. دور دوم گفتگوهای مسکو و کیف در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر دو کشور حمله‌های سنگینی را علیه مواضع یکدیگر به اجرا گذاشتند، از جمله حمله پهپادی اوکراین به پایگاه‌های هوایی روسیه در عمق این کشور که به نابودی چندین هواپیمای بمب‌افکن و شناسایی منجر شد. و اینکه رسانه‌های جمهوری چک گزارش کردند که یک مرد 47 ساله ایرانی در چند کیلومتری مرز این کشور با آلمان در درگیری مسلحانه با پلیس آلمان کشته شده است. بر اساس این گزارش‌ها ماموران پلیس آلمان خودروی او را به صورت موردی متوقف کرده و از او خواستند پیاده شود، ولی او اسلحه خود را بیرون کشید و هنگام فرار به سوی ماموران شلیک کرد. پلیس آلمان می‌گوید او در حال بازگشت از جمهوری چک با چند صد گرم متامفتامین بوده است. مقام‌های جمهوری چک می‌گویند که این پرونده هیچ ارتباطی با مهاجرت غیرقانونی ندارد. در این حادثه که عصر شنبه 10 خرداد رخ داده، هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند. بر اساس تحقیقات انجام شده، این مرد ایرانی چند سالی بود که ساکن شهر مانهایم آلمان بوده است.
بنیامین صد، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشتم. ما در این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا شما خواهید شنید درباره مطلبی که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر کرده و در اون از تعلیق اعلام تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده. همچنین نگاهی میکنیم به گزینه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی علی مدنی زاده و در کنار این مطلب نگاهی هم داریم به سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به قاهره و در کنار باز این مطلب یادی میکنیم از بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران که در 89 سالگی در تهران درگذشت. این برنامه رو هم تقدیم می‌کنیم به بهرام عکاشه و همه تلاش‌هایی که او برای ایران کرده بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال یک گزارش اختصاصی داره. این گزارش اختصاصی میگه که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تعلیق میشه. به گزارش این روزنامه از روز 31 اردیبهشت تا امروز تحریم جدیدی علیه ایران اعلام نشده و دو تحریم تهیه شده در وزارت خزانه‌داری هم ابلاغ نشده. جزئیاتی داریم در گزارشی از جمشید زند.
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، کارولین لوید سخنگوی کاخ سفید با صدور دستورالعملی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. یک منبع نزدیک به کاخ سفید به این روزنامه گفته است که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران دچار وقفه شده است. به نوشته وال استریت ژورنال، این دستورالعمل جدید هفته گذشته به مقامات ارشد در شورای امنیت ملی، وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و دیگر نهادهای مرتبط ارسال شده است. روز گذشته آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، بدون تکذیب گزارش وال استریت ژورنال در بیانیه گفت که تصمیم‌های مربوط به تحریم‌ها از طرف کاخ سفید و یا نهادهای مرتبط اعلام می‌شود. پیش از این وزارت خزانه داری و یا وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های جدید علیه ایران و دیگر کشورها را اعلام می‌کردند. پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، واشنگتن اعمال تحریم‌های جدید علیه صنایع نفت و پتروشیمی و به ویژه صادرات نفت ایران به چین را آغاز کرد. پیش از این دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا تأکید کرده بودند که در راستای اعمال سیاست فشار حداکثری، واشنگتن قصد دارد درآمدزایی جمهوری اسلامی از طریق صادرات نفت را به صفر برساند. در گزارش وال استریت ژورنال گفته شده که پیش از ابلاغ این دستورالعمل برای تعلیق تحریم‌های جدید، دست کم دو اقدام تحریمی دیگر در تقویم وزارت خزانه داری آمریکا متوقف شده و از روز 31 اردیبهشت تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نشده است. برخی مقامات دولت ترامپ بر این باورند که دستورالعمل جدید تنها برای کند کردن و بررسی دقیق‌تر تحریم‌های جدید صادر شده و برخی نهادهای اجرایی به نادرستی آن را به معنای توقف تحریم‌ها تعبیر کردند. به نوشته وال استریت ژورنال، شماری از مقامات هم نگران این هستند که آنها به نوعی از روند تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده‌اند. به نوشته این رسانه آمریکایی، مقامات دولت ترامپ هنوز به طور دقیق نمی‌دانند که این دستورالعمل مرتبط با تحریم‌های جدید است یا اجرای تحریم‌های از پیش اعلام شده را هم در بر می‌گیرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری خود بدون اشاره به گزارش وال استریت ژورنال گفت:
تا الان طرف آمریکایی در رابطه با این موضوع حاضر به شفاف‌سازی نشده. ما باید مطمئن بشیم که تجارب گذشته تکرار نخواهد شد و ما در عمل بتوانیم بحث رفع تحریم ها رو در مراودات اقتصادیمون، بانکیمون و تجاریمون ببینیم.
نمایندگان ارشد ایران و آمریکا تا کنون در 5 دور از مذاکرات غیر مستقیم شرکت کردند و روز گذشته عباس عراقچی تایید کرد که ایران طرح پیشنهادی آمریکا را دریافت کرده و سرگرم بررسی و تهیه پاسخ به آن است.
جمشید زند و گزارشی که از او شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. شما حتماً در مورد واتساپ رادیو فردا اطلاعاتی دارید. اگر دوست دارید که عضوشم بشید که شماره رو بعد از این رفت و برگشت رادیویی براتون میگم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صفر صفر 42 صفر 725 970 30 شماره واتساپ رادیو فرداست که میتونید عضو شبکه واتساپ رادیو فردا هم بشید اگر که مایل هستید رسانه خودتون رو حمایت و پشتیبانی کنید. به قاهره سری بزنیم. همونطوری که میدونید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قاهره سفر کرد. این سومین سفرش بود و روابط ایران و مصر هم از دوره ابراهیم رئیسی شکل دیگه‌ای به خودش گرفت و در دوران مسعود پزشکیان آنچه که ابراهیم رئیسی به هر حال آغاز کرده بود ادامه پیدا کرد. یعنی اولین بار ما شاهد این بودیم که بعد از یک دهه یک مقام رسمی جمهوری اسلامی یعنی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به قاهره سفر کرد و دیداری داشت با مقام‌های رسمی. زمانی هم که ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه سابق در سانحه هوایی کشته شدند وزیر خارجه مصر به ایران سفر کرده بود برای ابراز همدردی. اما آیا این یک راهیه برای ایجاد رابطه بیشتر یا جمهوری اسلامی به دنبال متحد میگرده؟ مصر چطور؟ این موضوعات رو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و نویسنده کتابی درباره روابط ایران و مصر دو قدرت خاورمیانه در میون گذاشتم.
رابطه ایران و مصر پس از اون قطع شد که آقای خمینی اعتراض کرد به مصر برای اینکه چرا رابطه با اسرائیل برقرار کرده. الان اون شرایط کاملا عوض شده. شما در همسایگی ایران نگاه کنید، کشورهای عربی رابطه رسمی برقرار کردن، در شمال ایران آذربایجان رابطه نزدیک و حتی رابطه خیلی تنگاتنگ با اسرائیل برقرار کرده دیگه. در مورد هیچ کدومشون جمهوری اسلامی دستور قطع رابطه نداده است. ضمن اینکه تحولات منطقه هم شرایط بسیار خطیری رو فراهم آورده که باید جمهوری اسلامی ناگزیر میبینه خودش رو که با کشورهایی که با هم تفاهم و هم نظری دارن در مواردی که خواهم شمرد با اونها وارد گفتگو بشه. ببینید مثلا اختلافاتی بین ایران و کشور عربی خلیج فارس هم وجود داشت، اما شما دیدید پیش از سفر دونالد ترامپ به کشور عربی یعنی عربستان، قطر و امارات، آقای عراقچی به همین سه کشور سفر کرد. نتیجهش هم دیدیم که بعد از سفر هر سه کشور رسما گفتن که مخالف حمله امریکا هستن به ایران سر پرونده هسته‌ای.
یعنی فکر میکنید که واقعا اون چیزی که خود جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنه و حالا عنوان دیپلماسی فعال رو بهش میده در این برهه تاریخی یا حالا بگیم مثلا از دوره ابراهیم رئیسی به این سمت در دستور کار قرار گرفته؟ یعنی ما شاهد چون این فضایی از سمت جمهوری اسلامی هستیم؟
بله قطعا میشه گفتش که جمهوری اسلامی در محاسبات خودش در خصوص کشورهای عرب منطقه و مصر تجدید نظر کرده. از زمانی که رابطه تهران و ریاض اعاده پیدا کرد روابط با مصر هم تحت تأثیر اون قرار گرفتش.
چقدر میتونه این تأثیر گذاشته باشه که به نوعی اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان نیابتی های جمهوری اسلامی و از دست رفتن نیابتی ها، این موضوع چقدر میتونه تأثیرگذار بوده باشه که نوع سیاست های جمهوری اسلامی رو در قبال همسایگان عرب خودش در منطقه خلیج فارس تغییر بده؟
در حال که جمهوری اسلامی امروز که داریم صحبت میکنیم در قوت قدرتی که پیش از 7 اکتبر بوده است و نیابتی های خودش رو داشته قرار نداره. منتها در همین شرایط پس از 7 اکتبر روابط کشورهای عربی هم با اسرائیل تفاوت پیدا کرده. خاطرتون باشه که حتی در دوره اول ترامپ پیمان ابراهیم شکل گرفته، چندین کشور عربی بهش پیوستن، عربستان سعودی هم نزدیک بود دیگه وارد همین جرگه بشود. الان شما نگاه کنین همون مصر که اولین کشوری بود رابطه سیاسی دیپلماتیک برقرار کرد با اسرائیل، الان در تنش با اسرائیل هست به خاطر همین تحولات غزه.
یعنی به نوعی میشه گفت که اسرائیل با وجود تلاشایی هم که آمریکا کرده با مسئله جنگ غزه، جایگاهش به نسبت گذشته جایگاه متزلزل تری شده.
کاملا درسته. حتی اینطوری من بذارید اینطور توصیف کنم، دوره اول ترامپ این جمهوری اسلامی ایران بود که مشکل اول کشورهای عربی بود. یعنی عربا میگن با اسرائیل چه مشکلی الان داریم، میتونیم با هم دیگه به حال یه توافقی داشته باشیم؟ الان نه، برای همین کشور از زاویه نگاه عرب ها نگاه کنید، اولین مشکل خاورمیانه رو اسرائیل میبینن به خاطر همان چی که در غزه داره اتفاق میفته. بنابراین این که با تهران همسو باشن به گونه ای علیه اسرائیل، چرا با هم هم آواز هستن؟ البته نه از زاویه تهران که خواستار محو اسرائیل هست، هیچ کشور عربی دنبال محو اسرائیل نیست، اما دنبال کنترل اسرائیل هستن. حالا رو همین حساب هستش که ما شاهد هستیم بین ردر روابط دو جانبه تهران و قاهره هم داره تحولاتی اتفاق می افته. اما بالاتر از این، اساساً این که راه حل غزه در پایان این جنگ چه خواهد بود؟ در حال آیا مدیریت اونجا به دست اسرائیل بیفته آنچنان که اسرائیل دوست داره، یا اینکه مدیریتش به دست حماس باشه آنچنان که جمهوری اسلامی دوست داره؟ ولی وسطش این ازش که کشورهای عربی بیان و اونها لااقل مثلا مدیریت غزه رو به دست بگیرن. خب اینها نیاز داره که نظر تهران و مصر و کشورهای عربی دیگه به همدیگه نزدیک بشود. یه نکته هم فراموش نکن در اهداف سفر آقای عراقچی به قاهره، مسئله هسته‌ای رو هم باید در نظر بگیریم. به هر حال مسئله هسته‌ای مسئله یه که داره منطقه رو تحت شعاع قرار میده. از سوی دیگر اگر هم مصر هم راضی نیست که تهران بخواد توان اتمی داشته باشه، خب این وسط بایستی در موضوع هسته‌ای هم تبادل نظر بکنه. البته در کلیت این رو من به شما بگم، من ذهنیت مصری ها رو خوب میشناسم چون اونجا بودم و کار کردم. اونها اگرچه مایل هستن با جمهوری اسلامی نوعی روابط برقرار کنن، اما در نهایت نگران هستن. نگران از چی؟ نگران از تفکر اسلامگرایی که در ایران کاملا پرورانده شده و میدونید که مادر کشورهای اسلامگرا اخوان المسلمین در مصر بوده است و اخوان المسلمین الان یک جریان سرکوب شده است. مصر اصلا راضی نیستش که تهران با موضع اسلامگرایی به قاهره نزدیک بشود.
حسین علیزاده بود که از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به قاهره میگفت. همونطوری که میدونید میشه گفت که عباس عراقچی دیداری هم داشته با رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی و درباره پرونده هسته‌ای ایران هم صحبت‌هایی شده. آقای علیزاده که در لندن به سر می‌بره تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه رو هم نوشته. اما بریم سراغ علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی او کیست؟ این رو از مهران کریمی بشنویم.
علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه دولت مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به هیئت رئیسه مجلس معرفی شد. پستی که به دنبال استیضاح عبدالناصر همتی و برکناری او در 12 اسفند 1403 خالی ماند.
موافق استیضاح 182 رأی.
در وبسایت دانشگاه صنعتی شریف آمده که علی مدنی‌زاده رئیس و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه است. او پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف برای اخذ کارشناسی ارشد ریاضیات عازم دانشگاه استنفورد آمریکا شد و سپس از دانشگاه شیکاگو دکترای اقتصاد گرفت. علی دادپی کارشناس اقتصاد و سرمایه از ایالات متحده آمریکا.
ایشون در دانشگاه شیکاگو تحصیل کردن که بهترین دانشکده اقتصاد در جهان حساب میشه. مدنی‌زاده هر انتقادی که بهشون وارد باشه، کسی که با تحصیلات خودش به این نقطه رسیده.
پیشنهاد او از سوی دولت مسعود پزشکیان به مجلس در روزهای گذشته اما واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته. از ابتدای مطرح شدن نام او، شماری از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی صلاحیت او برای تصدی پست وزیر اقتصاد را زیر سوال بردند. این واکنش برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی است.
همون تفکرات آقای متی داره و شاید هم شدیدتر.
شنیدم مثلا نظر تئوری خوب باشن، ولی از نظر تجربی رزومه کاریشون رو ندیدم.
شماری هم با دیدگاه سیاسی اقتصادی او مخالفن. یاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و از چهره‌های تندرو محافظه‌کاران، حتی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آقای مدنی‌زاده را عامل نفوذی خوانده. علی دادپی، کارشناس اقتصاد و سرمایه از ایالات متحده آمریکا.
مکتب شیکاگویی که بعضیا برای اسم گذاری روی تئوری‌هایی که در ابتدای نظریه پولی مطرح شد استفاده میکنن، حتی همه اساتید فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو خودشون رو متعلق به مکتب شیکاگو نمیدونن. تفاوت در اینه که اعضای بچه‌ای که به مکتب شیکاگو با اعتقاد دارن یا در اون چارچوب فکر میکنن، اولویت رو به تصمیم گیری اقتصادی، به بازار آزاد، به رقابت میدن، نه به دولت ها. و عملکرد مثبتی هم داشتن. سیاست هایی که این افراد به شیلی پیشنهاد کردن باعث شد بنیاد اقتصادی شیلی اونقدر قوی بشه که یکی از کم بحران ترین کشورهای آمریکای جنوبی در زمینه اقتصاد، و همین توان اقتصادی به گذار این کشور به دموکراسی کمک کرد.
آقای مدنی‌زاده در یک مناظره تلویزیونی در برنامه‌ای به نام شیوه اقتصاد ایران را بیمار توصیف کرده و میگوید برای عبور از بحران تورم و کاهش ارزش پول ملی باید رقابت توسعه پیدا کند و بستر سرمایه‌گذاری با عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری فراهم شود. این قسمتی از صحبت‌های اوست.
راهبرد اولش اینی که میگه من به جای اینکه بیام و قیمت‌گذاری بخوام بکنم و مداخله کنم و خودم تصدیگری کنم، میام کمک میکنم به توسعه رقابت، میام کمک میکنم که به افزایش سرمایه‌گذاری و اینکه تولید کننده بتونه تولید بیشتر داشته باشه.
اما چقدر این مکتب با ساختار جمهوری اسلامی همخوانی دارد؟ علی دادپی، کارشناس اقتصاد و سرمایه از ایالات متحده آمریکا.
ببینید، وزارت اقتصاد روی کاغذ اختیارات گسترده ای داره، ولی واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی اینه که نهادهای موازی بسیار زیادی درش وجود دارن و تصمیم گیری دیگه در قالب ادارات دولتی که در زمان مشروطه تأسیس شدن انجام نمیگیره. تصمیمات عملا به دولت ابلاغ میشه و دولت مسئول اجرای اونا میشه. ما حجم بزرگی از اقتصاد کشور رو داریم که به بهانه‌های مختلف شرعی و حکومتی از پرداخت مالیات صرفه‌جویی میکنند، و خب این در ایشون وزیر اقتصاد هم بشوند بعید میدونم بتونن مثلا از آسان قدس رضوی بخوان که مالیات پرداخت کنه.
به اعتقاد شماری از کارشناسان، علی مدنی‌زاده راه دشواری را برای کسب رأی اعتماد از مجلس دارد. برخی از نمایندگان مجلس مخالف او با استناد به قانون مشاغل حساس تلویحاً به تولد فرزند آقای مدنی‌زاده در آمریکا اشاره کردند.
از علی مدنی‌زاده شنیدید، گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی دولت مسعود پزشکیان، و اما تلاش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق برای دستیابی به دلار بار دیگه مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته. این بار موضوع استفاده این گروه‌ها از کارت‌های اعتباری ویزا و مسترکارت که مورد بحث و بررسیه. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی تحقیقی به استفاده گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کارت‌های اعتباری ویزا و مسترکارت برای دستیابی به دلار پرداخت. در سال‌های گذشته عراق بازاری کوچک برای دو شرکت ویزا و مسترکارت بود، و تا دو سال پیش گردش مالی این دو شرکت در عراق، آن هم برای خریدهای خارجی، کمتر از 50 میلیون دلار برآورد می‌شد. استفاده از کارت‌های اعتباری در عراق بسیار محدود بود و بسیار از مردم به کارت‌های اعتباری دسترسی نداشته و بیشتر معاملات نقدی انجام می‌شد. نبود اعتماد به سیستم بانکی و همچنین ترس از کلاهبرداری و سرقت اطلاعات باعث شده بود تا مردم تمایلی به استفاده از کارت‌های اعتباری نداشته باشند. اما از اوایل سال 2023 میلادی این روند تغییر کرد و گردش مالی دو شرکت ویزا و مسترکارت در ماه آوریل همان سال با جهشی 2900% به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید. پناه بردن به کارت‌های اعتباری پس از آن رویداد که اواخر سال 2022 میلادی وزارت خزانه آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک شکاف قانونی که گروه‌های شبه نظامی از آن برای پولشویی استفاده می‌کردند را بستند. این شکاف در معامله‌های حواله بین‌المللی بانک‌های عراقی وجود داشت که فاقد تضمین‌های مبارزه با پولشویی بود. 14 بانکی که آمریکا آنها را از استفاده از دلار منع کرد. عیاد الجبوری نماینده پارلمان عراق درباره این تحریم‌ها به رادیو فردا گفته بود:
طبعا اكيد اكو هنالك تاثير موجود يعني ينعكس سلبيا على الشارع وعلى السوق العراقي.
این تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر بازار عراق داره. ما داریم تلاش می‌کنیم عراق نقشی محوری در بازارهای منطقه و جهان داشته باشه، به ویژه در این مدت که دولت در تلاش روابط با کشورهای منطقه رو قوی کنه، شرکت‌های خارجی در عراق فعال بشن و شرایط اقتصادی کشور به سمت شکوفایی پیش بره.
سید رئیس وزرا بالانفتاح مع الدول الاقليميه للعمل مع الشركات الاجنبيه والنهوض بالواقع الاقتصادي اللي خاص بالبلد.
سامانه حواله های بانکی که ایالات متحده پس از اشغال عراق در سال 2023 میلادی وضع کرده بود به جمهوری اسلامی و گروه های شبه نظامی تحت حمایتش دستیابی به میلیاردها دلار را امکان پذیر کرده بود، اما پس از آنکه ایالات متحده این راه را بست، گروه های شبه نظامی راه هایی برای استفاده از پرداخت های کارت های اعتباری یافتند. اقدام شرکت های آمریکایی ویزا و مسترکارت در انعقاد قرارداد با شرکت های عراقی برای صدور کارت های اعتباری مسیر را برای گروه های شبه نظامی هموارتر کرد. بنابر گزارش وال استریت جورنال، بر پای اسنادی که به دست آورده، برخی از شرکت های صادرکننده کارت های اعتباری با گروه های شبه نظامی در ارتباط بوده و فاقد ضوابط مقابله با پولشویی بودند. یکی از راه های استفاده گروه های شبه نظامی از کارت های اعتباری انجام خریدهای سوری با استفاده از این کارت ها از شرکت های در خارج از عراق است، که بنابر توافق دو طرفه شرکت ها در ازای به دست آوردن درصدی مشخص ارز در اختیار طرف دیگر قرار می دهند. اواخر سال گذشته میلادی وزارت خزانه داری آمریکا گزارشی از استفاده گروه های شبه نظامی عراقی از کارت های اعتباری برای دستیابی به معاملات دلاری منتشر کرد، گزارشی که موجب اقدام شرکت های ویزا و مسترکارت برای مقابله با این روند شد، به گونه ای که گردش مالی این دو شرکت در عراق به حدود 400 میلیون تا 1 میلیارد دلار کاهش یافت. در تلاش برای کنترل پرداخت‌ها از کارت‌های اعتباری، اخیراً بانک مرکزی عراق سقف 300 میلیون دلاری برای این پرداخت‌ها تعیین کرده است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که بانک مرکزی عراق قصد دارد 5 بانک این کشور را از انجام معاملات به دلار آمریکا منع کند.
از ایلیا جزیری شنیدید و در پایان یادی کنیم از بهرام عکاشه، بنیانگذار دانش زلزله شناسی در ایران و استاد مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که امروز در 89 سالگی در تهران درگذشت. گفتگوی رو داشتم سال یعنی 5 سال پیش، زمانی که آقای عکاشه 84 سالش بود و او از خودش در خلال این گفتگو با من گفت.
من بنیانگذار پایگاه‌های زلزله شناسی کشور هستم. موقعی که من رفتم خارج کشور، دکتر حسابی و دکتر کیشه افشار من فرستادن خارج کشور. من اولین کسی بودم که فرستاده شدم آلمان. 6 سال من موندم اونجا، دکترا گرفتم و بعد برگشتم. و اول یه پایگاه داشتیم، بعد سعی کردم که چند تا پایگاه دیگه داشته باشیم. یه نکته خیلی حساس لطفاً، در مشهد، در غرب ایران، در تبریز، در شیراز یه شبکه زلزله ثبت کننده داشتیم. ما مال امریکایی ها بودند. ما تونستیم که این شبکه رو با پایگاه هایی که خودمون هم درست کردیم، کمک آلمانی ها، و تونستیم تعداد پایگاه رو زیادتر و زیادتر کنیم. ما اولین زلزله‌شناسی که در ایران پایگذاری کرد خود من بودم و از پایگاه های امریکایی هم استفاده می کردیم. بعد هم همه شما تحویل دادن. امریکایی ها 121 پایگاه هم در شرق تهران به وجود آوردن، نصب کردن، اونم بعد هم تحویل ما دادن. و بعد بالاخره من فرستادشم امریکا، هم چندین بار دو تا دوره دیدم اونجا. بعد هوایی اونجا زلزله‌شناسی هایی که در هوایی بود رفتم اونجا دونرم دیدم.
جدا از اون، بعد از انقلاب چگونه بوده؟ آیا بعد از انقلاب ما این توان رو داشتیم که واقعا تجزیه و تحلیل بکنیم، چنان که الان بعضی از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن میگن وضعیت به گونه ایه که ما قادر نیستیم با یکی دو ایستگاه میزان زلزله رو بررسی کنیم؟
ما با حقایق باید کار بکنیم، نه با چیزهای آسمانی. متاسفانه یه کمی چند دهه گذشته بگم، ما بیشتر به آسمان فکر میکنیم تا به حقایق که در داخل زمین وجود داره. داخل زمین چند هزار درجه سانتیگراد داغه. داغی یعنی حرکت. در سرزمین ایران، البرز ما، زاگرس ما دائم ارتفاع زیاد میشه، یعنی فشرده میشه و میاد بالا. زلزله زلخیزه ایران فعال هستش. شخص من همیشه منتظر زلزله 7 ریشتر هم هستم. من متاسفانه کشور ما در مورد تحقیق خود جدی نمیگه. عذر میخوام اینجوری بگم، و ما بایستی زلزله را پدیده زمینی زیرزمینی تلقی کنیم، نه به آسمان توکل کنیم. ما بایستی علم فیزیک و علم زمین‌شناسی را برای زمین جدی بگیریم.
از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، یادش بخیر بهرام عکاشه.